رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
خوش آمدید به ساعت 3 مجله خبری شام دوشنبه 30 ایول. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. تاجیکستان روا در مرز با افغانستان را منع کرد. در حلب سوریه برخوردهای وزنین ادامه دارند و پاکستان در عباط‌آباد پارچه زمینی را که در آن خانه اسامه بن لادن مستقر بود مصادره کرد. تفصیل خبرها. منصبداران نیروهای مرزبانی تاجیکستان به خبرگزاری ریترز گفتند که تاجیکستان با اشاره به عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان را بسته است، ولی در عین زمان ماشین‌های بارکش که برای پیمان ناتو به افغانستان بار و مهمات انتقال می‌دهند اجازت دارند بدون مانع روا کنند. تفصیلات رویدادهای اخیر بدخشان در ادامه مجله خبری پیشکش می‌شود. روز دوشنبه برخوردهای مسلحانه میان نیروهای حکومت و آشوبگران در بزرگترین شهر سوریه جای داشتند و هر یک از جانبها درباره پیروزی اطلاع داد. آشوبگران هفته گذشته تقریبا نصف شهر حلب را اشغال نمودند. حالا نیروهای حکومتی با واسطه چرخبال و هواپیماها سعی دارند آشوبگران را از حلب بیرون کنند. حکومت سوریه میگوید منطقه صلاح الدین حلب را از آشوبگران پاک کرده است، ولی فعالان مخالفین اصرار می‌ورزند که منطقه همانا تحت تصرف آشوبگران بوده، صرف نظر از تلفات زیاد سربازان دولتی چیزی به دست نآوردند. بر پایه معلومات سازمان ملل تخمیناً 200 هزار ساکن حلب از جنگ فرار کردند. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لیون پانیتا در این باره میگوید:
با فکرم حلب باز یک نمونه فاجعه‌بار استفاده نیروی به حد و اندازه رژیم اسد بر ضد مردم سوریه است. من گمان دارم که اگر این گونه حمله های فاجعه‌بار بالای ساکنان حلب ادامه کنند، این خود یک میخ در روی تابوت اسد خواهد شد.
در همین حال وزیر کارهای خارجی فرانسه لوران فابیوس میگوید ماه آینده فرانسه رهبری دوری شورای امنیتی سازمان ملل متحد را بر دوش گرفته تحقیق خونریزی های سوریه را در میان خواهد گذاشت. سه عضو گروه هنری پوس ریاد به دادگاه مسکو گفتند که آنها قدم قانونی را پایمال نکردند. روز دوشنبه دادرس ها اظهارات عضو گروه ندیجده تلکونیکو را گوشت کردند. او ابراز داشت که احتمال ماه فوریه آنها با هنرنمایی در کلیسای عیسی نجات بخش در نسبت مردم دیندار به احترامی کرده باشند و احتمال آن خطای اخلاقی باشد، ولی این عمل جنایت نیست. وکیل مدافع گروه پوس ریاد ویالتا ولکوا به خبرنگاران گفت:
هدف از هنرنمایی در کلیسای عیسی نجات بخش نمایش دشمنی و نفرت نبود و ما با کلیسای ارتدوکس همچون یک طبقه اجتماعی هیچ دشمنی نداریم.
اگر دادگاه تلکونیکو و ساموسویچ و ماریا الیوخینا را با اوباشی مجرم داند، امکان دارد آنها تا 7 سال از آزادی محروم شوند. مقامات پاکستان پارچه زمینی را که در آن خانه اسامه بن لادن بنیاد شده بود مال دولت اعلان کردند. رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن ماه می سال 2011 در خانه اش در شهرک عباط‌آباد پاکستان از طرف نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا به قتل رسید. ماه فوریه سال روان مقامات پاکستان خانه لادن را تخریب نمودند تا به مکان عبادت پیروانش تبدیل نیابد. در صحبت با رادیوی مشعل نیمروز خان وزیر امور دینی ولایت خیبر پختونخوا گفت که پارچه زمین در شهرک عباط‌آباد به نفع حکومت مصادره شد. در پولشه یا خود لهستان بر اثر برخورد اتوبوس خرد با قطار راه آهن 8 نفر به هلاکت رسیدند. تخمین می شود که کشته شدگان شهروندان اوکراین بودند. حادثه بامداد دوشنبه در نزدیکی های شهر لودز به وقوع پیوسته است. طبق اخبار رسیده در اتوبوس خرد 10 نفر اساساً زنان نشسته بودند و 2 نفر آنها در قید حیات بوده، حالا با جراحت های وزنین به شفاخانه انتقال یافتند. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این خبرها و همچنان خبر کشتار 6 نفر در جریان یک عملیات بر ضد بندیدها، تبریکی گفتند مقامات قزاقستان در شهر الماتا را، در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
چرا زیاده از 300 دانشجو از دانشگاه شهری کولاب رانده شدند؟
حجتاشان می سپاره، دانشجو می شود، مهاجرت مهنتی می رود بخاطر پرداخت حق تعلیم. معلوم است که امروز در دانشگاه عالی اکثریت دانشگاه از 200 تا 1000 دلار حق تعلیم شرنامه کرد. در شرایط امروز در دوام 9-10 ماه چنین مبلغ جمع آوردن از امکان بیرون است.
هر سال قریب 400-500 دانشجو داخل می شود، طریق شرنامه کرد داخل می شود، نه که معاش استادان نه زیاد می شود، نه شرایط های تحصیلشون خوب می شود، کادرها همون قدر هم با بی‌سوادی و همین خیلی چی می شود، همین سوم گجو مبلغ گجو می شود، نامعلوم است.
خب، حالا بیاید بشنویم که در ادامه مجله خبری چی گزارش و تحلیل پیشکش خواهد شد. در بدخشان خلع سلاح داوطلبانه شروع شده است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امیدوار است که مسئولان قتل رهبر اداره ولایتی این حزب به جوابگری کشیده می شود. کمش 200 دانشجوی دانشکده انرژتیکی قرغان‌تپه از سرپرست مالی محروم شدند و بیش از نصف اهالی عالم شرایط فعلی را فرصت خوبی دریافت کار نمی داند. امروز زیاد امید داشتیم که برنامه رو با پیروزی های رسول باقیف و جهان قربانوف در بازی های اولمپی لندن شروع میکنیم و صبح ابتدا و از همین طور هم بود. در قوازمایی های ابتدایی هم جهان قربانوف و هم رسول باقیف پیروز شدند، ولی یک قدم پیش از مدال باقیف پیش با خورد و بعد از او جهان قربانوف نیز در قوازمایی با تونسی، با مشتزن تونسی یحیی المچکاری ناکام شد. در ادامه مجله خبری درباره بازی های اولمپی لندن صحبت خواهیم کرد و حالا رو آریم به تاجیکستان. در ولایت مختار کوهستان بدخشان که در پی کشتار جنرال عبدالله نظرف سروری ریاست امنیتی این ولایت به مرکز مقاومت گروه های مسلح با نیروهای حکومتی تبدیل یافته بود، امروز وضع نسبتاً آرام بود و به قول خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه، همزمان با خلع سلاح داوطلبانه نیروهای دولتی از بعض دهات ناحیه راشتقلعه بیرون شدند.
بنابر اطلاعی چندین منبع، خلع سلاح گروه های غیر مسئول در خروخ ادامه دارد. ریاست کارهای داخلی ولایت بدخشان تاکنون نزدیک به 100 میل سلاح آتشفشان جمع آوردند. خلع سلاح در فضای امن و آرام جریان دارد. در باره وضع خروخ سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمدالله اسدلویف چنین گفت:
هم کورای فهمونده دیگه رفته شدار علاقه شمورای مخیر زیادی یارخو مردم سپاریدن همو زنان و همو فعالان پیشگوی های دینی شهر خورو با برسشت گرفتن بوده کورای فهمونده دیگه زنان شدن میان عرف شدن همو مردم به زندگی و سوشته خشمش بوده.
با گفته سکنان دهودی تبدیمی نویه رشتخلا، نیروهای حکومتی که تایی دو روز در دهای بودم قرار داشتن این موضی را تر کردن. همچنین صبح امروز حرکت نقلیات در روی رشتخلا خاروخ از سر گرفته شد. در همین مسیر ماشین سبوگراوی کش شد که به فرمانده یکی از گروه های طالب ایومبیکوف تعلق دارد. پیشتر حد زده می شد که او در همین ماشین به هلاکت رسیده است. اما منابع امنیتی ولایت می گویند که ایومبیکوف همراه چند تن دیگر خط مرز را عبور کرده به افغانستان گذشتند. در چنین پس منظر گفت و شنید میان نیروهای دولتی و گروه های مسلح جریان دارد. رهبری هیئت گروه 20 نفری میانجی را قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان بر عهده دارد و نمایندگان ساختارهای قدرتی شهر خاروخ، شخصان با نفوذ منطقه، خلیفه ها از اعضای این گروه هند. دیروز به این گروه همچنین نمایندگان بنیاد آقاخان نیز پیوستند. گروه دیگر عبارت از نمایندگان سابقدار مقامات قدرتی که با سپارش حکومت و به منظور مساعدت کردن به حل قضیه از پایتخت کشور به خاروخ آمدند، اظهار داشتند که بعد از آموزش افزو علاقه پیشنهادهای خود را به حکومت ارائه نمودند. این گروه خواسته است که باید استفاده همه گونه سلاح با هدف خونسا نمودن گروه های مسلح در خاروخ قطع کرده شود و همچنین نیروهای نظامی و تعینات مخصوص به موضع های دائمی بود و باش برگردند. درخواست دیگر این هیئت آن است که کودکان و نورسانی که در جریان عملیات آسیب روانی گرفتند به فراغتگاه ها انتقال داده شوند و همه گونه مخابرات از جمله علاقه موبیلی و اینترنت در این منطقه فعال گردد. در همین حال بعضی از رسانه‌ها به نقل از امام نظرف یکی از رهبران گروه‌های مسلح نوشته است نمایندگان حکومت به آنها وعده دادند برای حوادث اخیر خاروق همگی 3 نفر به جوابگاری کشیده شده باقی اشتراکداران عملیات عفو می‌گردند. به گفته امام نظرف جانب‌ها به موافقه رسیدند که طالب ایونبکوف و دو همراهش که در قتل ژنرال عبدالله نظرف متهم می‌شوند با جوابگاری کشیده شده دیگران مورد عفو قرار خواهند گرفت. بر علاوه توافق شده است که از حساب اعضای دسته های امام نظرف یادگار محمد اسلامف، محمد بخیر، محمد بخیرف و طالب ایونبکوف یک گروه مخصوص در هیئت ساختارهای انتظامی برای حفظ امنیت در بدخشان تأسیس یابند. هرچند گفته می‌شود این تنها توافق پیشکی است و تا حال در این باره سندی به امضا نرسیده است. پرویز ملاجانوف سیاست‌شناس تاجیک می‌گوید حالا هر دو جانب خوب درک کردند که دوام این مناقشه به نفع آنها نیست. از این خاطر احتمال می‌رود با استفاده از زمینه‌هایی که حالا به وجود آمدند میان طرفین سازش به عمل می‌آید. جناب ملاجانوف افزود
زمینه اساسی در آن است که جامعه بین‌المللی قبول ندارد این نظر را، جامعه محلی هم در مرکز کشور و هم در ولایت قبول ندارد و از یکون طرف از دوام مناقشه برد نمی‌کند.
خلع سلاح یکی از شرط‌هایی است که حکومت تاجیکستان 25 ایول پس از یک روز درگیری پیش گروه‌های مسلح گذاشت. اون زمان با تقاضای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از 25 تا 28 ایول آتش‌بس اعلام شد و برای گروه‌های اصلاح بدست شرایط فراهم آمد که یراق خود را سپارند. به گفته مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان تا کاملا متعدل شدن افزا در خاروق و دستگیر نشدن عاملان قتل ژنرال نظرف خروج نیروهای حکومتی از بدخشان ناممکن خواهد بود. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
این بود گزارش درباره تحولات اخیری بدخشان. روز دوشنبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم اظهارات در مورد حوادث اخیر این ولایت مختار پخش نموده، اظهار امید کرده است که کشتار سبزعلی محمدرضایف رئیس اداره ولایتی این حزب به مثل کشتار ژنرال نظرف تحقیق شده، مسئولان کشتار به جوابگاری کشیده می شوند. تفصیلات از نشست حزب نهضت اسلامی در گزارش خبرنگارمان خورشید همدم.
این نخستین نشست خبری مویدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از آغاز عملیات ساختارهای قدرتی علیه گروه‌های مسلح در شهر خاروق در یک هفته پیش است. هرچند شورای سیاسی حزب نسبت به حوادث اخیر موقع خود را اعلام کرده است، اما محض تایید خبری کشته شدن سبزعلی محمدرضایف رهبر سازمان ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان سبب برگزاری نشست خبری رهبریت حزب شده است. کبیری این کشتار را شدیدا محکوم کرد و گفت:
بررسی خواهند کرد و هر کسی که در جنایت کشتن شهادت رساندن برادران سبزعلی دست داشت باید به طور جدی مجازات شود.
رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که بر پایه آخرین خبری که روزی گذشته از نزدیکان و همحزب‌ها از شهر خاروق رسیده است، سبزعلی روزی به قتل رسیدنش قبل از شام یعنی افطار در حال روزداری از خانه بیرون شده و دیگر بر نگشته است. اما با گفته کبیری جسد سبزعلی بعداً در منطقه با نام قلعه پیدا شده است. موضع قلعه در منطقه اوپده در 1 کیلومتری قرارگاه نیروهای دولتی واقع است. با تاکید مسئولان حزب نهضت اسلامی، سبزعلی محمدرضایف روز 23 ایول پس از اشتراک و سخنرانی در گردهمایی مردمی از طرف مقامات انتظامی بازداشت و جسد او را تنها پس از 2 روز این واقعه دریافت نمودند. به احتمال زیاد گفته می شود محض محتوای سخنرانی سبزعلی محمدرضایف که انتقادات سازنده ای را نسبت حکومت کرده است سبب کشتار وی شده است. هرچند با تاکید مویدین کبیری انتقادهایی که سبزعلی محمدرضایف در سخنرانی خود در این گردهمایی که نوار آن محفوظ است داشته است در چارچوب قانون منطقی و انتقاداتی که همه حزب سیاسی مطرح میکند بودند، اما شیوه کشتار سبزعلی محمدرضایف مورد بحث و گفتگو میان جامعه و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است و اخیراً در یوتیوب نوار نیز پیدا شد که چند نفر فرد لباس نظامی پوش جسد شخص نامعلوم را که گفته می شود سبزعلی محمدرضایف باشد در بالای زمین کشالکنان برده به پرتاوگاه حواله می کنند. مسلمه برانشای و رهبری بخش بانوان سازمان ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که به احتمال زیاد این نوار است که بازگوی قتل سبزعلی محمدرضایف است. و افسود
اینان امین روپه رو زن است نقل کرد و بچه هایی که امروز من و خوردن میگن که حقیقتا امون اوزن سبزالی بود است. این رو زن ها دیدن و نوار هم گرفته بودن و بند اینترنت هم امون زن خود دادن. سویدو هستم و اونو هم زنده است و در خیلی عیوت هستم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تارنامه رسمی خود نیز نوشت که سبزعلی محمد رضایف پس از بازداشت موردی تحقیر و لت و کف قرار گرفته، بعداً طریق خالی کردن یک تیردان تیر به جسم او از طرف نظامیان کشته شده است. این در حالی است که قبلا برخی از رسانه‌ها با تکیه به منابع رسمی گفته بودند که سبزعلی محمد رضایف در رفت عملیات مخصوص کشته شده، از نزد جسد او یک افتمات کلاشنیکوف و دو نارنجک دریافت کردند. در هر صورت محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هنوز زود است درباره انگیزه ها و سبب های کشتار سبزعلی محمد رضایف قضاوت کردن، اما با تاکید وی
ما در اون سند و مواردی که در اینجا پخش شده در رسانه‌های خبری با دقت مطالعه شدیم و پیش از اون که مقامات دستگاه مواقعی رسمی خود را در این باره بگیم خودداری میکنیم، چون که همه طرف مسئله سنگینه شده.
مهمتر از همه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امیدوار است که مقامات در تحقیق این جنایت وحشیانه اقدامات لازم را با جدیت روی دست میگیرند. در همین حال مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کردند که نه تنها حادثه کشتاری سبزعلی محمد رضایف، بلکه کلیه جنایت هایی که در چند روز اخیر در شهر خاروخ صادر شده اند از سوی مقامات تفتیشات به طور موشکافانه مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. زمینان سبزعلی محمد رضایف سال 1980 در شهر خاروق به دنیا آمده، سالهای 2005-2011 در دانشگاه دولتی شهر خاروق در رشته تاریخ و حقوق تحصیل کرده است و از سال 2011 ریاست شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت بدخشان را بر عهده داشته، عضو ریاست عالی این حزب دینی سیاسی بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقاضای تحقیق کشتار سبزعلی محمد رضایف رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بیش از نصف اهالی دنیا شرایط فعلی را فرصت مناسب برای جستجوی کار نمی دانند. بر اساس یک نظرسنجی سال گذشته در 146 کشور دنیا انجام داده گلاب، 57% امکان پیدا کردن جای کار مناسب را از احتمال دور دانسته، تنها 31 پرسیده شدگان در این مسئله اظهار خوشی کردند. سبب چنین نظری سرد چیست و نظرخواهی گلاب وضع در تاجیکستان را چگونه تصویر می کند؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
48% یا قریب نصف مردم در تاجیکستان مطمئن بودند که برای خود جای کار حتما پیدا خواهند کرد، اما 38% از بین بیش از 1000 نفری که در نظرسنجی سازمان گلاب پرسیده شدند در این مساله چنین دلپور نیستند. یک جامعه شناس تاجیک که در برگزاری این نظرسنجی شرکت داشته است گفت اوج ساختمان و راهسازی بازار کار در کشور نظر به سالهای قبل خیلی زنده تر کرد و نفری که در واقع رغبت کار کردن داشته باشد میتواند در تاجیکستان جای کار، البته نه به معاش خیلی بلند، پیدا کند. کار در اداره های دولتی تاجیکستان تا حال اساسا نصیب افراد خاص و به اصطلاح پشتدار می شود و برای بقیه فقط کار در بازار و ساختمان می ماند یا تکسیرانی که شمار زیادی در ماه های استراحت از مردکاری روسیه در وطن به همین شغل اندرمانند. بهردین که در یک نقطه ماشینشویی کار می کند می گوید به فرق از روسیه معاش اینجا هیچگاه در دست جمع نمی شود.
این ایمان آخری، این کار میکنیم زندگی میره جام کنش نیستن، یا سه رو جام میکنی که یا میبارو میرو خودش آزه آردی هست از 25 سن شد کب اما چی رمضان در خیمت شد کب اولی که نه روشن در بای کس کار میکنم از چهار ساعت کار میکنم.
اما به صورت عموم نظرسنجی گلاب حاکی است که مردم در تاجیکستان نسبت به پیدا کردن جای کار از کشورهای ظاهرا سرپرتر دنیا و حتی از روسیه که یک امید اساسی جای کار مردم ماست خوشبین تر بودند. با این حال در هیچ کجای دنیا نسبت به بازار کار چنین ناخوشبین نیستند که در کشورهای بحران زده اروپا. در یونان و ایرلندیا و اسپانیا و ایتالیا و هم در سربستان از 91 تا 96 درصد مردم گفتند که در شرایط کرونی شانس زیادی برای پیدا کردن جای کار نمی بینند. از بین کشورهای شوروی سابق بلندترین میزان ناخوشبینی در این مسئله 87 درصد در مولدوا مشاهده شده است. یک مایه چنین ناخوشبینی مردم در اروپا و کشورهای دیگری پیشرفته البته بحران دوامدار منطقه یوروس که خیزی به شدت سطح بیکاری را به همراه دارد. اما مایه چنین دلپوری مردم در تاجیکستان چیست؟ نورالله محمدالله مدیر آژانس شغل اهالی چنین تحولی مثبت در ذهن مردم را نتیجه چند سال باز در محور سیاست‌های دوشنبه قرار گرفتن مسائل تأسیس جایهای کاری و مبارزه با بیکاری می‌داند.
فاکتور دیگرش همین مهاجرت است اخی. مهاجرتی که به بسیار مشقت است. اکثریتش برای اون میرود که یا موز بیاد که روز شک زنانت و همون بیشتر میخواه که در همین تاجیکستان یا با. مردم به همین چیز نویل شده استودن در داخل جوی کوری بسیار شده استود جوی کوری. نو بسیار تحصیل شده استودن و دستگیری فعالیت های کوری خورد و میانه. من همین 70% جوی کوری نوی که تحصیل میشوند با سکتور خصوصی راست میآیند.
اسفندیار خلیلی شارح اقتصادی هفتنامه مستقل آزادگان میگوید در کشورهای پیشرفته دنیا مردم با کمک دولت تکیه میکند و چون بحران این دستیاری را برایش کوتاه کرد سردرگم شده است که حساب زندگیش را حالا از کجا بیابد. در تاجیکستان وضع برعکس است و تاجیک ها با مشکل جای کار اینقدر با درد نگاه نمیکنند که مردم نازپرورد اروپا یا آمریکا.
در تاجیکستان دستگیری اجتماعی گیم خیلی کم است و مردم کوشش میکنند که خودشان کار یابند، خودشان مثلا موفق شوند. به یک چیز در داخل تاجیکستان البته کار چندان زیاد نیست، اما میدونم مثلا که مثلا نه کارخانه درست داریم و مثلا نه برق داریم در زیستمون، لیکن مردم بیشتر به خودش تکیه میکنند نه به دولت. فکر میکنم همین تکیه به خود کردن همین در تاجیکستان سبب کار یافتن مردم باشد، کار یافتن مثلا جوانها.
سطح رسمی بیکاری در تاجیکستان در حال حاضر 3.6% برآورد شده، 56800 نفر خود را رسما همچون بیکار ثبت نام کردند. در کشور فعلا 2,100,000 جای کار وجود داشته. آژانس شغل اهالی یک مخزن ملی معلومات درباره جایهای کاری خالی را در سامانه ویژه کار نقطه تیجه نیز گردان کرده است. این سامانه در ساعتی که ما داخل شدیم 7844 پیشنهاد جای کار داشت که از 112 سامانی برای فراشی تا 1700 سامانی برای راننده های اکسکاواتور و گریدر و کفشرگر در شرکت رای آهن معاش پیشنهاد میکرد. اما با این وجود در تاجیکستان هنوز فرهنگ سراسری تر از اندیشه مردکاری در روسیه نیست. با گفته مصاحبان ما یک مایه دلپوری مردم نیست همین است که اگر در وطن یگان شغل نیابد اقبال خود را میتواند در روسیه بسنجد که آخرین قبله امید این مردم تشنه کار باقی میماند.
امکان دریافت کار مناسب بر پایه پژوهشگاه گیلاب. و حالا گزارش
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خب گزارشی داشتیم درباره بیکاری و امکانی یافتن کار در تاجیکستان. همین گونه در مرکز ولایت ختلان دانشکده انرژتیکی تصمیم گرفته است 200 دانشجوی را از تحصیل محروم کند، زیرا سرپرستی آنها شرکت برق تاجیک پول خانش آنها را نسپرده است. یعنی دانشجویان بیکار هم می توانند بیشتر شوند. در این باره از قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده تفصیلات دارد.
دانشکده انرژتیکی تاجیکستان نزدیک 200 دانشجویش را خارج کرده است. ماموریت این دانشکده میگوید امکان دارد که بهترین دانشجویانش از ادامه تحصیل محروم کرده شوند، زیرا تا این زمان مبلغ تحصیلشان را شرکت برقی تاجیک پرداخت می‌نمود. رستم جلیلوف رکتری دانشکده انرژتیکی تاجیکستان واقع در شهر قرغان‌تپه گفت در سال جاری شرکت برقی تاجیک از مبلغ گذاری تحصیل بیش از 170 دانشجو دست کشید. با گفته جناب جلیلوف حالا حجم قرض شرکت برق تاجیک در نزد دانشکده انرژتیکی تاجیکستان بالغ از 1,100,000 سومانی را تشکیل می دهد.
از سومون در یک سال باشد بخشکوچی کند تو یک می سنتیبر یک میلیونر فرجوف رو دیسمیت آنجونه می شود.
رستم جلیلف افزود که حالا شرکتی برقی تاجیک در روبروی بحران اقتصادی قرار داشته پرداختی مبلغ تحصیل دانشجویان چیکی حتی صدها هزار سامانی معاش ماهانه کارمندان خود را پرداخت کرده نمیتواند. محمد غلامف معاون رئیس بخش خطرانی شرکتی برقی تاجیک گفت علت اصلی دست کشیدن از مبلغ گذاری تحصیل دانشجویان رشته انرژی مشکلات مالی بوده است.
شرایط مالی با خطاجیک وزن بود. اکثرم که این سالاش مان دانوشلی اگه بور ما 200 هزار گذارندن دیم. 800 هزار قرضدار با خطاجیک چقدر قرضدار بود. دانوشل مان دکیست. دیگه مبلغ خواندن این سیزا دار. مرا از گیتاییم در نه تنهای دانشگوی موبایل دانشگوی تکنیکی تازیک سوان مدرسه تکنیکی آموشل آموشل پرابلم ها دایست
جنوبی غلامف افزود که رشته انرژی ولایت ختلان به صدها کارمندی بلند اختصاص نیاز دارد و امکان دارد در صورت قطع پوره مبلغ گذاری تحصیل در دانشکده انرژی جوانان دیگر به تحصیل در این رشته علاقه‌مندی نشان ندهند. در همین حال سلیمان سلطانوف رهبر سازمان جمعیتی حمایه بر این نظر است که طلب پرداخت مبلغ قرض شرکتی برقی تاجیک از دانشجویان خلاف قانون میباشد. با این وجود ماموریت دانشکده انرژتیکی تاجیکستان از دانشجویان تقاضا کرده است مبلغ تحصیل خود را که سالانه از 300 تا 650 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد از کیسه خود بپردازند. این هم در حال است که عبدالرسول دانشجوی سال سوم دانشکده انرژتیکی می گوید پرداختی مبلغ تحصیل برای پدری مهاجری او بسیار مشکل است و امکان دارد عبدالرسول که با بهای خوب و اعلی تحصیل می کند و آرزوی دیرین خود و پدرش اختصاص مندی رشته انرژی شدن نرسد. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
قرض دانشجویان دانشکده انرژتیکی قرغان‌تپه امروز در لندن در بازی‌های المپی دو ورزشکار تاجیک شرکت ورزیدند. جهان قربانوف بعد از یک هنرنمایی با موفقیت از مشتزنی تونسی شکست خورد و گوشتنگیر نوع زودو رسول باقیف هم بعد از دو پیروزی دو دفعه ناکام شده از سبقت المپی بدون مدال برکنار شد. در عرفه پیش از بعد از هنرنمایی رسول باقیف همکارمان خیرمان بقازاده با محمد شاه عبدالویف مسئول کمیته المپی تاجیکستان هم صحبت شد.
من از اول آزمایی شاهد بودم در آنجا برای رسول جان مخلصی میکردم. خیلی هنرنمایی زیبا کرد. ببین که تمام تالار برای چونکه اولین دست که او میگرفتیم با شهروند بریتانیایی بود تمام تالار او را مخلصی میکردن ولی با هنر زیبای خود این رقیب خود را مغلوب کرد رسول جان. خیلی ما خرسند و شادی بودیم و دویم نفری که رقیبش از ازبکستان بود او را با یک هنر والا با یک هنر زیبای پهلوانی خودش او را مغلوب کرد و نمیدونم که در این دور سیوم که او داشت رقابت داشت من فکر میکنم شخصا که داوران حق رسول جان را خوردن چون که اونا هر دو برابر بودن نمیدونم که برای چی بر رسول جان دستگیری نشد و اون نفر شد و که با فرانسوی که او باید رقابت میکرد و راحت میگرفت برای مبارزه برای جای سیوم هم فکر میکنم که همین داوران حق رسول جان خوردن. برای همین نمیدونم برای ما همه زیق شدیم همه ما خسته شدیم و الان امید داریم که انشاءالله که با رسول جان در آینده باز محنت میکرد باز شاگردای نو برای ما تربیت میکنند.
خود روحیه رسول چطور بود وقتی بازیت انجام یافت؟
راستی که من که با رسول جان نگاه میکردم خودم زیق بودم. خودم از داد و فریاد که من میکردم رسول جان میگفتم بعدا دیدم که رسول جان در نظرم زیق بود خسته میتوید و وقتی که با اون نگاه میکردم شادروان پدرش پیش روی من میامد.
خب جای ناخوشبینی نیست، باز هم بازی های المپی ادامه دارد و باور دارم که ورزشگران دیگری تاجیک در این بازی ها موفق خواهند شد و از سوی هم جهان قربانوف و هم رسول باقیف قبل از باخت یک و دوتایی پیروزی داشتند. تا برنامه های آینده خدا حافظ از ما و شما. حالا بعد از یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه خواهد داشت.
رادیو یوز